به نام خدا، اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 15/8/1403 هست و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم در روزهای سه‌شنبه برای مطالعه 12 مفهوم و 12 سنت. چند لحظه سکوت میکنیم، خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم، از خدا درخواست میکنیم که خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره و دریچه افکار ما رو امروز به روی چیزهای جدیدی باز بکنه. ازش درخواست میکنیم که به همون کمک بکنه، ما رو از بند گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا امروز بتونیم به درک بهتری از این مفاهیم و سنت ها برسیم و ازش درخواست میکنیم به همون کمک بکنه تا با بکارگیری اصول نهفته در این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به خدمتگزاری بهتری برای انجمنمون بشیم، در نتیجه انسانهای بهتری برای اجتماعمون، خانوادهمون و محل کارمون باشیم. برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم و جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. عرض ادب و احترام و صبح خیر دارم خدمت همه دوستان. ما جلسه قبل سنت نهم رو به پایان رسوندیم و در این جلسه مفهوم نهم رو مطالعه میکنیم. مطابق همیشه ابتدا مفهوم رو از کتاب 12 مفهوم و 12 سنت بدهکاران گمنام میخونیم و بعد میریم سراغ اون سند همیشگیمون که ببینیم در اونجا چی میگه برای درک بهتر. خب من ابتدا کتاب رو میخونم، این چیزایی که رو صفحه هست مربوط به اون سنده. ابتدا کتاب رو من میخونم، مفهوم نهم، یه ورق هم بیشتر نیست، یعنی دو صفحه، یه صفحه شم که نصفه. خب متاسفانه توی این کتاب من مفهوم نهم رو اصلا نمیبینم، مفهوم نهشون چاپ نشده. خیلی جالبه که مفهوم هشت هست، صفحه 136، یه دفعه رفته 137 و دوباره رفته مفهوم 10 و 11، مفهوم زدم 12 و بعد اصلا 9 توی این نیست، نمیدونم چرا. مفهوم 9 رو این کتاب من نداره. حالا دوستی هست تو جلسه کتاب مفاهیم DA رو داشته باشه؟ اگر هست لطفا توی صفحه چت برای من بنویسه. خواهم اینم برای کتاب ایشون هم همینطوره، مفهوم 9 نیستش تو کتاب. از دوستانی که تو جلسه هستن اگر کسی کتاب رو داره لطفا یه پیام به من بده. کتاب مفاهیم بدهکاران گمنام رو دقیقا من الان اینجا مفهومه 7 رو دارم میبینم، 8 رو دارم میبینم، ولی بعد از مفهوم 8 برای من رفته مفهوم 10. صحبتی از مفهوم 9 اینجا نیست. دوستان هیچ کس نخرید این کتابو؟ نداره؟ خیر دیگه، حالا الان از این چیزی نداریم که بخونیم. توی کتاب 12 مفهوم AA هم یه نگاه بندازیم، میتونیم حالا از اون، چون خیلی کوتاه دیگه، کوتاه و ساده، اینو از رو کتاب بخونیم، بعد این مثالایی که اینجا زده میشه یه ذره کمک میکنه دیگه. مثالایی که توی این سند زده میشه کمک میکنه به درک بهتر مفهوم نوع. خب توی کتاب الکلی های گمنام اگر نگاه بکنیم، انتهای کتاب یعنی آخرین صفحات مفاهیم هست، صفحه 198 و 199 مفاهیم هست. مفهوم نوح رو من از ابتدا کتاب بزرگ میخونم. میگه رهبری خدماتی مطلوب در تمام سطوح AA برای اطمینان از صحت و درستی عمل کرده ما در آینده ضروری میباشد. رهبری خدمات جهانی که روزگاری توسط بنیانگذاران انجمن انجام گرفت، اکنون باید ضرورتاً توسط معتمدین به عهده گرفته شود. یک بار دیگه من تیتر AA رو میخونم که تو کتاب بزرگ هست. رهبری خدماتی مطلوب در تمام سطوح AA برای اطمینان از صحت و درستی عمل کرده ما در آینده ضروری میباشد. رهبری خدمات جهانی که روزگاری توسط بنیانگذاران انجمن انجام گرفت، اکنون باید ضرورتاً توسط معتمدین به عهده گرفته شود. یو ای اومده اینو یه مقداری ساده تر کرده تایتلش رو. چی میگه؟ مفهوم نهم، رهبری فردی خوب در تمام سطوح خدماتی ضرورت است. در زمینه خدمات جهانی هیئت امنا یا همون هیئت معتمدین مسئولیت رهبری اصلی را به عهده میگیرد. خب و حالا من ابتدا این چیز رو میخونم، این سند رو میخونم چون دیگه اون کتاب رو در دسترس نداریم. کتاب AA رو هم نگاه کردم، خیلی طولانیه این مفهوم نهش، یعنی مثلا به یه جلسه هم نمیشه مطالعه کرد. و اگر که وقت اضافه آوردیم میریم الان این کتاب هم میخونیم، یا قابل فهم نبود در طریق این سند. مفهوم نهم به ما یادآوری میکند در حالی که همه نقش رهبری در بالاترین سطح را ندارند، همه اعضا مسئولیت شخصی برای رهبری در هر سطحی که هستند را بر عهده دارند. این مفهوم ما را تشویق میکند تا فعالانه در کاملترین حد توانایی های خود را مشارکت کنیم. در غیر این صورت فرصت مهم برای رشد شخصی خود را نادیده گرفتیم. در زندگی کردن یا داشتن کم درآمدی و کم دستاوردی ممکن است سبکی از رهبری اقتدارگرا را تجربه کرده باشیم که خواستار اطاعت بیچون و چرا بود و ما را از مشارکت متفکرانه که به بهترین روش فکر ما را درگیر می‌کرد دلسرد می‌نمود. این تجربه بسیاری از ما را متقاعد کرد که توانایی رهبری را نداریم. اما درست همانطور که برخی از ما از رهبری بسیار سختگیر رنج می بردیم، بقیه ما نیز اغلب بدون هیچ گونه جهت یا راهنمایی یا در حال دست و پا زدن بوده و ناشیانه عمل می کردیم. در هر دو مورد بسیاری از ما هیچ نمونه تجربه شخصی با رهبری سالم نداشتیم. یک دور دیگه من این پاراگراف رو می خونم. مفهوم نهم به ما یادآوری میکند در حالی که همه نقش رهبری در بالاترین سطح را ندارند، همه اعضا مسئولیت شخصی برای رهبری در هر سطحی که هستند را بر عهده دارند. این مفهوم ما را تشویق میکند تا فعالانه در کاملترین حد توانایی های خود مشارکت کنیم. در غیر این صورت فرصت مهم برای رشد شخصی خود را نادیده گرفتیم. در زندگی کردن با کم درآمدی و کم دستاوردی ممکن است سبکی از رهبری اقتدارگرا را تجربه کرده باشیم که خواستار اطاعت بیچون و چرا بود و ما را از مشارکت متفکرانه که به بهترین روش فکر ما را درگیر می‌کرد دلسرد می‌نمود.
این تجربه بسیاری از ما را متقاعد کرد که توانایی رهبری را نداریم. اما درست همونطور که برخی از ما از رهبری بسیار سختگیرانه رنج می‌بریم، بقیه ما نیز اغلب بدون هیچ گونه جهت یا راهنمایی یا در حال دست و پا زدن بوده یا ناشی عمل می‌کردیم. در هر دو مورد بسیاری از ما هیچ نمونه تجربه شخصی با رهبری سالم نداشتیم. هر عضو یو ای این پتانسیل را دارد که رهبر شود. بچه من اول یه واژه رهبری رو یه توضیح بدم بهتون که در این پاراگراف کی میخواد بگه، در این مفهوم نهم منظورش از رهبری چیه. ببینید رهبری واژه انگلیسیش لیدرشیپه، خب، و کلمه مفردش لید هست. لید یعنی در واقع هدایت کردن، یعنی رهبری کردن. مثال قابل فهمش اینه که وقتی ما توی جلسات که با دوستان خارجیمون داریم میخوایم جلسه رو شروع کنیم، گرداننده مثلا میگه که Who want to lead us to start the meeting؟ یا Who is volunteer to lead us out؟ کی میخواد ما رو رهبری کنه برای ورود به جلسه، برای شروع جلسه، یا کی میخواد ما رو رهبری کنه برای خروج از جلسه؟ منظورش اینه که کی میخواد دعای شروع یا دعای انتهای جلسه رو بخونه. خب، یا حتی گاهی اوقات مثلا شده گرداننده جلسه از من درخواست کرده که مهدی would you lead us میشه ما رو رهبری بکنی برای اینکه مثلا از جلسه خارج بشیم. منم میگم آره با کمال میل. چند لحظه سکوت میکنیم، برای همه کم درآمدان دعا میکنیم و خداوند رو صدا میزنیم. خداوند ها اونا هم دیگه با من شروع میکنم آرامشی عطا فرما، جلسه تموم میشه. به این کاری که من انجام میدم میگن چی؟ میگن رهبری. وقتی شما کوهنوردی میرین، یه نفر اون توی کوهنوردی اگه دقت کردیم خطی حرکت میکنن، یه نفر اون سر وای میسه، به اون فرد میگن لیدر. میگن این لیدر ماست، لیدر کوهنوردی ماست. درست شد؟ این کیه؟ فردی است که تجربه این کوه رو داره، قبلا اومده مسیر رو میشناسه و او جلو میره که از مسیرهای ناجور نریم. این موقع چه میدونم یه نفر پاش به پیچه لیز بخوره، بهترین مسیر رو انتخاب میکنه. درست شد؟ به این فرد میگن لیدر، رهبر. پس همون فردی که ما در جلسات به اسم گرداننده صداش میزنیم، در اونجا رهبر صداش میزنن. درست شد؟ لیدر صداش میزنن. خب مثلا میگن آقا من با عنوان لیدر جلسه فلان 3 ماه خدمت کردم. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی من با عنوان گرداننده جلسه، کسی که جلسه رو رهبری میکنه. صحبت از رهبری منظور این هستش. و اینجا هم توی این پاراگراف داره اشاره میکنه که ما چون در زندگی شخصیمون که توأم با کم درآمدی و رفتارهای کم دستاوردی بوده، درست شد، یه سبکی از زندگی رو تجربه کردیم که هیچ وقت نتونستیم درست رهبری کنیم، یا رهبری سختگیرانه داشتیم، یعنی میخواستیم مردم از ما اطاعت بیچون و چرا بکنن. اگر مثلا توی شرکتی کار میکردیم 4 تا کارمند زیر دست ما بوده، یا تو خانوادهمون فرزندانمون رو میخواستیم رهبری بکنیم، یا اینکه نه ناشیانه عمل میکردیم. یعنی همیشه یا در حال دست و پا زدن بودیم که دیگران از ما اطاعت بیچون و چرا بکنن، دیکتاتوری عمل بکنیم، یا اینکه خیلی ناشی بودیم و بند و باز کرده بودیم و هر کی هر کاری دلش میخواست میکرد. یعنی نتونسته بودیم یه کار رو به نحو احسن رهبری بکنیم، حالا تو محیط مغازمون، شرکتمون، محیط خونمون، یا حتی ممکنه اگر مثلا ما رو به عنوان یه نفر انتخاب کردن که یه پیکنیک رو مدیریت بکنیم، یه بیرون رفتن رو با هم مدیریت بکنیم، میخواییم با دوستان بریم پیکنیک، غذایی درست بکنیم، مثلا مسئولیت یه چیز رو به ما دادن، مهدی این بچه ها دست تو، ببرشون مثلا باغ وحش، من میرم مثلا چه میدونم یا بسیار سختگیرانه عمل میکنم یه کاری میکنم که اشک بچه ها رو در میارم، یا اینکه یکی از بچه ها گم میشه، انقدر ولنگوباز عمل میکنم که حالا باید بمیریم دنبال اون بچه بگردیم. نتونستم، تجربه خوبی نداشتم همیشه تو رهبری. دلیلش چی؟ دلیلش اینه که من درگیر بیماری کم درآمدی بودم. حالا بریم جلو یه ذره این بحث رو برای ما بازش میکنم. تایتل پاراگراف بعدی اینه که هر عضو یو ای این پتانسیل را دارد که رهبر شود. رفتیم صفحه بعد. در تمام چرا این طرف نرفت؟ آها یه ذره با تأخیر اومد. در تمام سطوح خدماتی اعضا این فرصت را دارند که در برخی از نقش‌های رهبری خدمت کنند. ما مجبور نیستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. اعضای با تجربه تری وجود دارند که به ما کمک و راهنمایی می کنند. همانطور که رهبری سالم را در انجمن خود تجربه می کنیم، ممکن است متوجه شویم که روابط و زندگی شخصی ما از داشتن بصیرت، تحمل، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری بیشتر سود می برد. در نتیجه ما این فرصت را داریم که رهبری زندگی خود را به عهده بگیریم. یک بار دیگه می خونم. در تمام سطوح خدماتی اعضا این فرصت را دارند که در برخی از نقش‌های رهبری خدمت کنند. ما مجبور نیستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. اعضای با تجربه تری وجود دارند که به ما کمک و راهنمایی می‌کنند. همانطور که رهبری سالم را در انجمن خود تجربه می‌کنیم، ممکن است متوجه شویم که روابط و زندگی شخصی ما از داشتن بصیرت، تحمل، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری بیشتر سود میبرد. در نتیجه ما این فرصت داریم که رهبری زندگی خود را به عهده بگیریم. خب اینجا داره مثال ساده میزنه که ما وقتی که اومدیم تو انجمن شروع کردیم یک سری خدمتهایی را انجام دادن که یه بخشی از یه جلسه را رهبری کردیم. مثال سادهش همین خدمت گردانندگیه. ما وقتی یک جلسه رو رهبری میکنیم، یه پمفلت میدن به ما و میگن آقا از طریق این پمفلت رهبری کن، رهبری تو مطابقه با این پمفلت انجام بده. ممکنه روز اول ما هول بکنیم، ممکنه ندونیم کدوم بخش از پمفلت در چه ساعتی باید انجام بشه، شاید تو اون پمفلت ساعتاشو ننوشته. در اینجا میایم از یه عضو با تجربه کمک میگیریم، مثلا از رهبر قبلی، کسی که قبلتر از من جلسه رو رهبری میکرده، از او کمک میگیرم. اون به من میگه مثلا بخش سبد سنت هفته ما باید ساعت 7 بخونی، اوکی، یا یه رو به 7 باید بخونی و اون به من کمک میکنه. یا ممکنه من در بخش های از این رهبریم بخوام از دیگران کمک بگیرم، مثلا یک وقت نگهدار استخدام کنم، یک وقت نگهدار به خدمت بگیرم. اون وقت نگهداره هم داره چه کار میکنه؟ داره ما رو در زمینه زمان رهبری میکنه. رهبر ماست در زمینه زمان، زمانبندی. چه کار میکنه؟ وقتی یه نفر میخواد صحبت بکنه، 2 دقیقه که مشارکت کرد، با گفتن حالا تو جلسات خارج از کشور صوتیه، میگه 1 minute، میاد وسط حرفت میگه 1 minute، هم میگه متشکرم، thank you time keeper، ممنونم، وقت نگهدار، اوکی؟ یا یه thank you خالی میگی یا حتی هیچی نمیگی. به هر صورت متوجه میشه که 1 دقیقه دیگه بیشتر از زمانت باقی نمونده. تمام وقتت که تمام شد میگه gentle time یا میگه time، متوجه میشه که زمان تموم شده و باید صحبتتو دیگه ببندی. این چی میشه؟ این یه نوع رهبریه. پس من اگر میام به عنوان یک گرداننده یک جلسه رو رهبری میکنم، میتونم بخشی از این رهبری رو به فرد دیگری واگذار بکنم، پس مجبور نیستم تنهایی انجامش بدم، میتونم کمک بگیرم از سایر اعضا. وقتی من میام مسئولیت یک کمیته رو به عهده میگیرم، مثلا کمیته اطلاع رسانی، کمیته کارگاه ها، کمیته نشریات، مجبور نیستم به تنهایی انجامش بدم، کمک میگیرم از بقیه اعضا. حالا گاهی اوقات این کمک ها به صورت یک بازوی خدماتی هست، گاهی اوقات این کمک ها به صورت اصل تجربه هست. فاطمه جان، علی جان، محمد، ابوالفضل، سیاوش، شما که قبلا این کار انجام دادین ممکنه به من کمک بکنی؟ تجربه چی بوده؟ میگه آره، بسته ها رو مثلا این شکلی بگیر، چه میدونم کتاب ها رو خواستی بفرستی اینا رو چه میدونم لای روزنامه بپیچ، چهار تا روزنامه مچاله کن بنداز کنارش که اگه ضربه خورد به مشکل نخوره، نمیدونم با پست ارسال کنی بهتره، با نمیدونم پیک ارسال کنی بهتره، تهرونی ها رو مثلا بده پیک موتوری ببره ارزونتر در میاد، نمیدونم تجربهش رو در اختیارت قرار میده. کتاب بزرگا رو لازم نیست بری نمیدونم از چیز بخری، میتونی از همین جلسه ای ای بغل دستت بخری، تا چیز داره دیگه، تجربه داره، تجربهش به تو میده و تو میری اون خدمت نشریات انجام میده. خب کی توی این زمینه تجربه داره راجع به رهبری کردن، مخصوصا تجربه های اولی رهبری کردن که شاید پل کرده، مشکلی داشته، دیگران کمک کردن، از دیگران، از اعضای با تجربه تر کمک گرفته، لطفاً علامت سوال بزنه یه تجربه راجع به رهبری بده. بله میشنویم علی رو، بفهمید علی جان.
منم خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان، خدا رو شکر میکنم در جمع شما هستم، دامنه کوه دارم ورزش میکنم. ببینید دوستان، من تجربه دو تا انجمن داشتم قبلا، یکم آب بخورم. مثلا تو این گروه خودمون یه مرتبه یادت باشه مهدی جان، تو گروه اروپا و ایران من گرداننده شدم، یه جوری شد نمیفهمیده هاست چیه اینا چیه، وارد شدن همه چیز به هم خورد، فکر میکنه خود شما اومدی درستش کردیم، دیگه گردانندگی نگرفتم، اما جورت هم نمی کنم. ولی تو گروه های دیگه مثل ان ای گردانندگی میگرد، یه شایدم که برق رفته بود، ما با نور به قول معروف امی گوشی های کوچولو که تازه اومده بود داشتیم جلسه رو برگزار میکردیم، حالا به هر شکلی بود جلسه باید برگزار بشه، من گردانگی خودمو ادامه میدادم، ممکن بود بعضی ها میومدن و بیدن تاریکه بر میگشتن گردانده، با این از خاطرات تلخش بود، خاطرات شیرینش هم هست که گردانده موشی من انتخاب میکرد با عنوان گردانده و می نشستن کار خودمو انجام میدادن، سخنرانی وقت مشارکت به این اول گردانگی بسیار زیادی کردم، بجز هم یه مورد تو فضای مجازی تو جلسه اروپا و ایران الان دیگه جرأت نمیکنم بگیرم، یه خاطرات تلخی نره، خاطرات من همش شیرینه و خیلی هم گردانده منشی بیناش خدمت هم گرفتم، ولی نمیدونم چیکار کنم دوباره خدمت بگیرم، این ترس تو وجودم رفته، ترس از کامپیوتر، ترس از اشتباه کردن، ترس از خطا کرده ندارم، نگوه دوباره خطا بکنم، یه دی به من زنگ زن چرا این کار کرد، فکر کنم عمده دفتر که من نمیدونستم این کار داره که اشتباهی طوری شده که گروه برمیزم، من نمیدونم بفن گوشتایی تمام.
متشکرم. تمام شد. متشکرم. دقیقا اینجا بعد سپاسگزارم. دقیقا اینجا از همین کلمه چیز استفاده کرد دیگه، انتهای پاراگراف میگه ما وقتی که میایم این رو تو توی انجمن تجربه میکنیم متوجه میشیم که روابط و زندگی شخصی ما از داشتن بصیرت، تحمل، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، این تحمله چیزی بوده که حالا اون اعضا نداشتن، انعطاف پذیری چیزی بوده که اون اعضا نداشتن، ما باید اینجا با حس شفقت با همدیگه کار بکنیم. اگر یک نفر اومد جلسه رو رهبری بکنه و در رهبری کردنش گیر و گور داشت، مثل علی که تجربهش الان به اشتراک گذاشت، آقا بلد نبود با فری کنفرانس درست کار بکنه، یا حالا اصلا بلد بود یادش رفته بود، هول کرده بود، هر اتفاقی ممکنه، منم ممکنه یه دفعه مثلا یه نفر منو صدا بکنه، آی مثلا بودو بیا خونه همسایه آتیش گرفته و من مجبورشم یهو از جلسه برم بیرون و اشتباهی به جای اینکه اون دکمه آبی رو بزنم مثلا قرمز رو بزنم، همه اعضا پرچم بیرون از جلسه، اتفاق دیگه. نباید با حالت خشن با من برخورد بشه، باید تحمل بشه، انعطاف‌پذیری وجود داشته باشه، و قاعدتا همونطوری که علی گفت که از قصد نمیخواد اذیت بکنه، اوکی بلد نبوده یاد میگیره. حالا علی جان شما هم همینطوری که تو این پاراگراف گفته شده مجبور نیستی این کار رو به تنهایی انجام بدی، از اعضای با تجربه کمک بگیری، راهنمایی بگیری. خط دوم رو نگاه کن، میگه اعضای با تجربه تری وجود دارند که به ما کمک و راهنمایی میکنن. شما کافیه از چند تا از اعضایی که بلدن با فری کنفرانس کار بکنن کمک بخواید به صورت حضوری. کسایی که تو شهرت هستن و گردانندگی جلسات آنلاین رو انجام دادن، گوشیتو ببر پیششون، 10 دقیقه بگو بد یاد بدن. چیز پیچیده‌ای نیست، ترست هم میریزه و میتونی باز رهبری جلسات رو به عهده بگیری. خب بریم پاراگراف بعد رو هم بخونیم. دوستان هر کجا تجربه داشتید لطفاً علامت سوال رو بزنید. خدمتگزار بودن. قبل از حضور در یو ای با مفهوم خدمتگزاری آشنا نبودم. در نتیجه حضور در جلسات، خواندن نشریات مورد تایید کنفرانس و صحبت با راهنمایم را شروع کردم. شروع کردم به درک مفاهیم رهبری شخصی و سطوح خدماتی. افرادی را در یو ای دیدم که با رفتار خود پیامی را منتقل می کردن. آنها برای من رهبر بودند، زیرا اصول برنامه را با مثال به من فهماندند. برخی از این افراد در یو ای مشغول خدمت بودند و برخی هم نه. خیلی جالبه این پاراگراف بچه ها. یه جمله معروفی داره آقای بیل ویلسون، میگه We lead by example، یعنی ما با مثال ها رهبری میکنیم. We lead by example، ما با مثال ها رهبری میکنیم. این جمله معروف بیله. و توی این پاراگراف هم اومده میگه بعضی از اعضا با مثال زدن برنامه رو به من فهموندن. رهبری مؤثر شاه کلیدش مثال زدنه. این میشه رهبری مؤثر، رهبری درست. ما این شکلی رهبری میکنیم. وقتی اسپانسی من، حمایت گیرنده من میاد از من یه سوالی میپرسه، من با مثال زدن بهش میفهمونم. این اتفاق برای منم افتاده. مثل دیروز یه چیز دارم، اسپانسی دارم، قدم یک پیروز بود، به پیام داده که آره من تمام وقتم رو دارم میزنم برای یو ای و اصلا وقتی برای زن و بچه‌م نمیمونه و شما هم به من گفتی قدم 4 تازه قدم عملیه و اون موقع کار اصلی ما شروع میشه و من اگه برسم به قدم 4 دیگه اصلا فرصتی ندارم برای زن و بچه و محل کارم و ذهنم میگه که بذار کنار برنامه رو، این برنامه به دردتو نمیخوره تا سرت شلوغه. بعد من براش مثال زدم، گفتم دقیقاً این ذهنیت خود من هم داشتم، ثبت زمان منو از این ابهام بیرون آورد. من متوجه شدم اگر روزی یک جلسه برم 1.5 ساعت زمان لازم داره و اگر روزی 1.5 ساعت هم بخوام برای قدم هام وقت بذارم که عمرن این کارو بکنی، شما هفته یه جلسه با من جلسه داری، یه جلسه هم خصوصی بری اینا رو بخونی، دوره بکنی، مطالعه مجدد بکنی، درست شد؟ میشه هفته 2.5 ساعت. گفتم شما اگر هم هر روز این کار رو بکنی 2.5 ساعت جمعا میشه 3 ساعت. خدا 24 ساعت به تو وقت داده، به من بگو ببینم 21 ساعت دیگه شو چه کار میکنی؟ میبینی چقدر قشنگ ذهنت داره از کاه کوه میسازه؟ وقتی من مثال براش دادم، تجربه شخصی خودم رو دادم، او بر من نوشت بله سپاسگزارم، متوجه شد که ذهنش داره چطوری از کاه کوه میسازه. این میشه یه رهبری خوب، یه مثال ساده. یه بار دیگه من این پاراگراف رو میخونم، قشنگ بود. قبل از حضور در یو ای با مفهوم خدمتگزاری آشنا نبودم. در نتیجه حضور در جلسات، خواندن نشریات مورد تایید کنفرانس و صحبت با راهنمایم شروع کردم به درک مفاهیم رهبری شخصی و سطوح خدماتی. افرادی را در یو ای دیدم که با رفتار خود پیامی را منتقل می کردند. اصلا می اومدم مشارکت می کرده. منظورش اینه. آنها برای من رهبر بودند. فرد مثلا توی جلسه اداری یه فروتنی به کار می برده. یه صبوری به کار می برده. یه رفتار دیگه. در واقع داشته اون فرد برای این آدم رهبر بوده. زیرا اصول برنامه را با مثال به من فهماندن. یعنی در عمل داشت رهبری میکرد. در عمل داشت برنامه رو میفهمون. در عمل داشت اون صبوریه رو میفهمون. در عمل داشت اون نظمه رو میفهمون. وقتی که عضو قدیمی که خدمتگزار هست میاد سر ساعت جلسه رو شروع میکنه. سر ساعت جلسه رو میبنده. وقتی عضو خدمتگزار در جلسه اداری با صبوری پاسخ فرد معترض رو میده. با فروتنی پاسخ فرد رو میده، فردی که ازش سوال میپرسه، این چی میشه؟ این میشه یک مثال عملی و اینا رهبرن. تک تک این افراد رهبرن. خب میگه برخی از این افراد در یو ای مشغول خدمت بودن، برخی هم نه. اینا خیلیش نه تو خدمت هم نداشتن، ولی باز با رفتار خودشون رهبری رو یاد میدادن، مثال رهبری بودن. مثلا هیچ خدمتی نداشته ولی ته جلسه وای میستاد، با تازه وارد بغل میداد، جوابگو سوالاش بود، کمک میکرد، روحیه یه خدمتگذاری داشت. با وجودی که خدمتی نداشت تو جلسه ولی روحیه یه خدمت کردن به تازه وارد رو داشت. این چی میشه؟ این میشه یک مثال رهبری. در ابتدا من رهبران را افرادی میدیدم که به نوعی بهتر از بقیه هستن. این نگرش من را از احساس تعلق با آنها باز می داشت و مشکلات شخصی که من در پذیرش خود و امنیت داشتم را منعکس می کرد. مشارکت در خدمات یو ای درک من را از رهبری تغییر داد. به جای احساس جدایی با آنها شروع کردم به اینکه خودم را با آنها یکی بدانم. وقتی از تریبون به بیرون نگاه می کردم، متوجه شدم چقدر همه شرکت کنندگان به ویژگی های رهبری نیاز دارند. زمانی وظایف محوله ام را به خوبی انجام دادم که سایر از زمانی وظایف محوله ام را به خوبی انجام دادم که سایر اعضا ویژگی های رهبری را نشان دادند. سپس وحدت را تجربه کردیم. زمانی که کمتر مسئولیت پذیر بودیم، ثبات کمتری داشتیم و تحمل کمتری داشتیم. برای رسیدن به اهدافمون با هم کشمکش داشتیم. یه دوره دیگه این پاراگراف آخر رو من برمیگردم میخونم. در ابتدا من رهبران رو افرادی میدیدم که به نوعی بهتر از بقیه هستن. یعنی فکر میکردم که کسایی که خدمتگزار هستن، کسایی که دارن جلسات رو رهبری میکنن، کمیته ها رو رهبری میکنن، اینا آدمای بهتر از منن. این نگرش من را از احساس تعلق با آنها باز می داشت و مشکلات شخصی که من در پذیرش خود و امنیت داشتم را منعکس می کرد. میگه خب من از اونجایی که احتمالاً حالا شاید قدم کار نکرده بودم، هنوز مشکلات شخصی داشتم، این ذهنیت رو برای من با وجود می آورد که من با اونا فرق می کنم، اینا از من جدا، من از اونا جدا. یه احساس جدایی ابتدا می کردم. مشارکت در خدمات یو ای درک من را از رهبری تغییر داد. یعنی همچی که ما شروع میکنیم خدمت میکنیم، هنوز قدم هم کار نکردیم، شروع میکنیم وقت نگهدار میشیم، تو جلسات حضوری در به دروای میسیم به عنوان خوش آمدگوی خوش آمدی میگیم، چون مفهوم این خدمت خوش آمدگو تو جلسات آنلاین با جلسات حضوری فرق میکنه دیگه. دو نفر وای میسن خوش آمدگو، اونجا سلام میکنن به اعضای که وارد جلسه میشن، از اینجور خدمت انجام میدیم، میزا رو میچینیم، صندلی‌ها رو میچینیم، از اینجور خدمت میکنیم. بعد یواش یواش میایم راهنما میگیریم، قدم ها رو که شروع میکنیم میایم خدمت گردانندگی جلسه رو به عهده میگیریم. خب وقتی این خدمت ها رو شروع میکنیم چه اتفاقی میفته؟ میگه به جای احساس جدایی با آنها شروع کردم به اینکه خودم را با آنها یکی بدانم. وقتی از تریبون به بیرون نگاه میکردم متوجه شدم چقدر همه شرکت کنندگان به ویژگی های رهبری نیاز دارند. زمانی وظایف محولم را به خوبی انجام دادم که سایر اعضا ویژگی های رهبری را نشون دادن. حالا برعکسش، سپس وحدت را تجربه کردیم. برعکسش، زمانی که کمتر مسئولیت پذیر بودیم، ثبات کمتری داشتیم، تحمل کمتری داشتیم، برای رسیدن به اهدافمون با هم کشمکش داشتیم. دیدین تو بعضی از جلسات، حالا یه سری گروه ها مثل همین گروه انسجام خوبی دارن، اتحاد خوبی دارن، بچه هاش با هم خیلی مچن. بعضی از گروه ها هم دیدیم تو سر کله هم دیگه میکوبن، جلسات اداری ورهمشوری دارن، جلسات اداری خشنی دارن. یه مثال براتون بزنم راجع به این وحدت. دوستان توی کنفرانس که همین پریشب تموم شد، دیشب دیگه، امروز شنبه، سادی پریشب یک شنبه تموم شد، کنفرانس 4 روز بود دیگه، شنبه و یک شنبه هفته قبل بود و شنبه و یک شنبه همین هفته که توش هستیم، 3 روز پیش و 2 روز پیش. و خیلی هم کنفرانس ساعتاش طولانیه دیگه، حالا به وقت امریکایی از 5 صبح 6 صبح جلسات غیر انگلیسی زبان ها شروع میشه و یه چندین کارگاه و این شکلی دارن تا ساعت حدود 11-12 شون که عملا به وقت ما میشه 4:30-5 بعد از ظهر، و 4:30-5 بعد از ظهر جلسه کنفرانس شروع میشه با یه کارگاه و 5:15 دیگه جلسه رسمی اداری شروع میشه، جلسه اداری کنفرانس که اون کار رأی‌گیری و اینها انجام میشه. و در این جلسه اداری یک ناظر پارلمانی وجود داره که از بیرون از انجمن استخدام میشه، خانمی بود بسیار مهربان که تذکرات قانونی میداد، همین تذکرات قوانین پارلمانی، قوانین رابرت. و یه جاهایی هم واقعا گیر میکردیم، از اون کمک میگرفتیم، و این کار واقعا آسونی نیست. و توی این قوانین رابرت یه چیزی هست به اسم serenity moment، یعنی لحظات آرامش یا زمان آرامش. میگه چنانچه جلسه به چالش کشیده شد، جلسه حالت ملتهب پیدا کرد، التهاب داشت جلسه، هر یک از اعضا میتوانند تقاضای serenity moment بکنند، تقاضای لحظه آرامش بکنند. در این صورت گرداننده تمامی میکروفون ها را میبندد و 1 دقیقه همگی سکوت میکنند. پس از آن گرداننده انتخاب میکند که چه کسی صحبت بکند و او با آرامش گفتگو را شروع میکند. این جزء دستورات قوانین رابرته که باید لازم الاجرا هم هست. خب یعنی برای همه چیز، حتی تشنج هم اومدن یه راهکاری پیش بینی کردن. باورتون میشه 4 روز به مدت 12 ساعت در روز، یعنی از 4:30-5 بعد از ظهر ما شروع میشد تا 4 صبح اونا رسمی شد، جلسات رسمیش، غیر رسمیش که از به وقت ما از ساعت 11-12 ظهر ما شروع میشد، مثلا 1-2 ظهر ما شروع میشد، حالا مال در واقع زبانهای اسپانیایی و اینا بود، ولی به زبان انگلیسیش از 4:30-5 بعد از ظهر شروع میشد تا 4 صبح 5 صبح که حالا ما دیگه بخش رأی‌گیریاش 11:30 که تمام میشد دیگه ما ایرونی ها میرفتیم معمولا. و در طول این 4 روز 4 تا 12 ساعت جلسه، حتی یک مورد نیاز نشد ما serenity moment بگیریم، حتی یک مورد درخواست آرامش نشد، لحظه آرامش نشد. چرا؟ چون جلسه ملتهب نشد، چون همش با خنده بود، همش با عشق بود، همش با آرامش بود. همین چیزی که توی این پاراگراف میگه، تحمل، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، اینا کلیدهای رهبری هستن. بله، شما فکر میکنید مثلا در طول این 4 روز هیچ اتفاقی نبود که مغایر میل بنده مهدی باشه؟ چرا بود؟ 2 تا نشریه منتشر شد، که من با دو تا با این دو تا نشریه مشکل داشتم، اما رأیم آورد، علارغم میل من رأی آورد. یه نشریه حالا خبرشم بهتون بدم، کلی نشریه جدید اومده، یه نشریه به اسم چیز اومد، حالا اصلا اسمش هم نمیخوام ببرم که بگم من با این نشریه مخالفم. به نظر من خیلی این نشریه پا رو فراتر گذاشته و تو حوزه روانشناسی وارد شده، حرفای روانشناسانه زده که ما اینجا راهکار تخصصی ارائه نمیده. به نظر من این نشریه راهکار تخصصی ارائه داده، شاید سال آینده این نشریه چیز بشه، لغو بشه یا تقاضای ویرایشش بدن، نمیدونم. به هر صورت تنها نشریه‌ای بود که انقدر مخالف داشت، یعنی 22 تا موافق، 8 تا مخالف، 3 تا ممتنع. آخر وقتم بود، شاید خیلی خسته شده بودن رفته بودن، یعنی تعداد رای دهنده ها هم کم بود متاسفانه. در هر صورت تایید شد، کسی اونجا سر صدا نکرد، هیچ کس صداشو نبرد بالا، هیچ کس داد نزد. 3 نفر مخالف صحبت کردن، 3 نفر موافق صحبت کردن، رای گیری شد به همین سادگی. اتفاقا مارک جزو کسانی بود که گفت آقا ما روانشناس نیستیم، این نشریه خیلی روانشناسی صحبت کرده، و یکی دیگه گفت این مسائل خارج از یو ای، سنت 10 ما رو نهی میکنه از ورود به مسائل چالش برانگیز، بحث برانگیز در اجتماع. ولی رأی آورد، کسی داد نزد، کسی چی؟ این چی میگه؟ که ثبات وجود داشت، وحدت وجود داشت، تحمل وجود داشت. اوکی، چه اتفاقی میفته؟ نشریه میاد بیرون، اگه نشریه بدی باشه سال آینده فیدبک های خیلی بد دریافت میکنیم توی کنفرانس از اعضا. اعضا میگن این چیه، این چه میدونم پا رو فراتر گذاشته. اگه این اتفاق افتاد دوباره کنفرانس میاد کارشو اصلاح میکنه، کمیته نشریات میاد ویرایشش میکنه، یا اصلا لغوش میکنه، حذفش میکنه، اتفاق چیزی نمیفته. این یه مثال ساده بود. خب دوستان کیا تجربه دارن راجع به این مسئله که در رهبری کردن چیز از دیگرون یاد گرفتن، اون احساس جدایی ابتدا و بعد با خدمت کردن احساس وحدت و یگانگی کردن با دیگر اعضا، نیاز به اینکه دیگران باید اعضا باید ویژگی های رهبری رو داشته باشن، اگه تجربه داریم، اگه تجربه دارین که زمانی که مسئولیت پذیر کمتر مسئولیت پذیر بودید، ثبات کمتری داشتین، تحمل کمتری داشتین، با هم کشمکش بیشتری داشتید، از این تجربه ها اگر دارید میتونید به اشتراک بگذارید. میشنویم تجربه حسین رو، بفرمایید حسین جان.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یه کم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزارای و آقا مهدی. ببینید یه چیز خیلی خیلی مهم است، معمولا اینجوریه تو انجمنای 12 قدمی، مخصوصا تو یو ای با خدمتگزار یه موقع یه جوری رفتار میکنن که خدمتگزار لحظه شماری میکنه که اون موقعی که خدمتش تموم بشه فرار بکنه بره، یعنی لحظه شماری میکنه من این 2 ماه هم 3 ماه هم 6 ماه حالا هر چقدر خدمتش تموم شد. یکی از مهمترین ویژگی های رهبری توی برنامه اینه که خدمت من زمانی تموم میشه، نه زمانی که رأی وجدان هست مثلا تا سر ماه من خدمت دارم سر ماه خدمت. زمانی خدمت من تموم میشه که خدمتگزار بعدی بیاد مستقر باشه، من همراهش باشم، چالش های خدمتم رو بهش بگم، قلق های خدمتم رو بهش بگم، بعد وقتی که اون راه افتاد تونست کارش حالا تو هر خدمتی انجام بده، بعد اون موقع من خدمتم تمومه. یعنی این میشه ویژگی رهبری که من خدمتگزار بعدی رو هندلش کنم. یه مسئله دیگه توی خدمت هست که خدمتگزار یا رهبر خوب رهبریه که خلاقیت داشته باشه. خلاقیت باید در چارچوب سنت ها و رأی وجدانی که وجود داره باید باشه. یعنی چی؟ یعنی این که ببین الان توی جلسات حالا حضوری یا مجازی میگن که آقا 3 دقیقه وقت، بعد از 2 دقیقه 1 اعلام، بعد از فلان حرف، بعد این میشه رأی وجدان گروه، روش برگزاری جلسه. بعد اون گرداننده جلسه میاد میگه که آره دست زیاد بالاست، نفری دو دقیقه مشارکت کنی. بعد یه آخر جلسه به فرض مثالا تو یه دقیقه، تو یه دقیقه، تو یه شاید این من راهنمام یه جمله ای داشت، من عاشق این جمله، میگفتش که هر کار خوبی اصولی نیست. یعنی ما هر کاری که فکر کردیم خوبه نباید انجام بدیم، هر کاری که بهمون محول شده باید انجام بدیم. به هر شکلی شما نقض سنت ها یا رأی وجدان ها، این میشه عدم احترام به اون مسئولیتی که به ما دادن. من یه دو سه تا تجربه دارم. راهنمای من یه زمانی میگفتش که خدمت کردن تو انجمن مثل خط مقدم جبهه میمونه. خط مقدم جبهه رو سنگره، از جلو دشمن وقتی بلند میشه از جلو دشمن میزنه، از پشت خودیا، یعنی خودیا که میام به سمت دشمن شلیک کنم ممکنه به شما هم بخوره. شما میای توی یه انجمنی وقت میذاری، حالا تو هر خدمتی انرژی تو میذاری، از زن و بچه تو، کار تو، درآمدت میذاری، میای خدمت میکنی، این خودش میشه دشمن روبرو. بعد کسایی که بهشون خدمت میکنی اونا هم ممکنه انتقاد بکنن، ممکنه ناراضی باشن، ممکنه حالا هر چی، این انرژی رو میگیره. همین چیزی که آقا مهدی تو پاراگراف خوند، من مثلا سال اول بهبودیم درگیرش بودم. همیشه تو هر شرایطی، من الان فکر میکنم که اگر من آقای جای آقای مهدی بودم بهتر از مهدی میتونستم، من وقت هم فکرم تموم شد، من اگر جای مهدی بودم بهتر از مهدی میتونستم خدمت بکنم. میدونی این روحیه همیشه هست، فکر میکنیم که ما بهتر از دیگران هستیم. اما چیزی که خیلی مهمه ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ما روشنبینی داشته باشیم. باید بپذیریم به عنوان کسی که یه جایی هدایت میکنی، رهبری میکنی، مسئولیت داری، نظرات دیگه‌ای به جز نظرات منم هست. ممکنه چیزی که دیگران میگن از اون چیزی که من میدونم بهتر باشه. یکی از ویژگی‌های رهبر خوب اینه که اولا شوخ‌طبع باشه، آرامش داشته باشه، پذیرش داشته باشه و از همه مهمتر به نظرات همه توجه بکنه و احترام بذاره. ممنون مهدی جان که با من وقت دادی.
سپاسگزارم حسین جان. بله دقیقاً، کلید این مسئله اول صبوریه، تحمل حق اشتباه به دیگران دادنه. و نکته بسیار مهم بچه‌ها، حفظ گمنامیه، حفظ گمنامیه. خدمتگزار اومده اینجا یا یکی از اعضا اومده یه مشارکتی کرده، حالا به اشتباه از کسی اسم برده، صاف اومدن حرف اون آدم رو رفتن به گوش اون آدم رسوندن. آقا این آدم اشتباه کرده توی مشارکتش، تو که کار بد، چی میگن، میگن چیز بدتر از گناه، عذر بدتر از گناه، کار تو که خیلی بدتر بوده رفتی به گوش اون رسوندی که، و این باعث میشه که اون اتحاد از بین بره. هممون مسئولیت داریم و مهمترین مسئولیتمون چیه؟ حفظ گمنامیه. از دهن من اومد بیرون تو همین جلسه، تو همین دوره، تو همین دوره مفاهیم، و مثال زدم، گفتم الان من یک لیدر هستم، یک رهبر هستم، آقا پشت سر من نزدیکترین کس به من اومد پشت سر من ورداشت این ورانور ور، نه یک جا، نه دو جا، کم جا گفت که آره مهدی توهم زده، خودشو رهبر صدا میزنه. بعضی از شورای منطقه ایران، حالا کی اومده از تو جلسه گروه کلیولند رفته به گوش اون رسونده، کاری نداریم، آره مهدی خودش رو رهبر صدا میزنه، پا میشه میره تو ساختار خدماتی، میخواد زیراب منو بزنه، منو خراب بکنه، میگه مهدی خودش رو رهبر صدا میزنه. برای خارجی هم خب یه چیز عادیه، خب همه ما رهبریم، مگه چیه؟ هر کسی که داره جلسه رو الان در حال حاضر، من الان دارم چه غلطی میکنم تو این جلسه؟ دارم رهبری میکنم دیگه، این چرا بعد میخوره بهتون؟ تو وقتی خدمت گذار خود تو رهبری، فردا من نمیدونم اینجا چیز داره، گرداننده جلسه است روز چهارشنبه، گرداننده روز چهارشنبه رهبره دیگه، رهبر جلسه کلیولنده. حسین الان رهبری داره میکنه کمیته اطلاع رسانی رو. من نمیدونم چرا بعضی با واژه رهبری مشکل دارن. این همون چیه؟ همون نداشتن مسئولیت پذیریه، عدم حفظ گمنامیه، ثبات انجمن و جلسه رو به هم میریزیم، کشمکش به وجود میاریم، چیزی که تو این پاراگراف داره میگه. بخونم این پاراگراف رو جمعش کنم. میگه به عنوان یک خدمتگزار مورد اعتماد، اعضای با تجربه به من توصیه کردند که فصل مفهوم نهم را در دفترچه راهنمای خدمات مطالعه کنم. این فصل نحوه برخورد با انتقاد و نحوه تصمیم گیری را توضیح میداد. دو موردی که من با آنها مشکل داشتم. دقت کنید بچه‌ها داره چی میگه؟ نحوه برخورد با انتقاد و نحوه تصمیم گیری. دو موردی که من با آنها مشکل داشتم. به دلیل مطالعه مفهوم نهم توانستم بیاموزم که با انتقاد برخورد کنم بدون اینکه ناامید شوم. رهبری شخصی خوب بر اصول معنوی پایه‌گذار شده است. رهبری شخصی خوب بر اصول معنوی پایه‌گذاری شده است. من می توانم این اصول را هر روز تمرین کنم، چه در یک نقش رهبری رسمی باشم یا نه. با تمرین مفاهیم من بیشتر می توانم ویژگی های رهبری خوب را نشان دهم. مسئولیت پذیری، ثبات، تحمل، انعطاف پذیری، قضاوت و بصیرت. روابط من قوی تر است و پذیرش خودم بهتر است. وقتی که نقش رهبری را بر عهده میگیرم، این سوالشه، وقتی که نقش رهبری را بر عهده میگیرم، مفهوم نه به چه روش هایی مرا تشویق میکند تا با ترس از شکست یا موفقیت روبرو شوم؟ نکته مهم قدم نه چی میخواد بگه؟ مفهوم نه چی میخواد بگه؟ عذر میخوام، جان کلام مفهوم نه صحبت از رهبری داره میکنه. میگه آقا یه زمانی مهدی اومد گروه کلیولند رو استارت زد. بسیار عالی، دمش هم گرم. حالا رهبری گروه کلیولند دیگه به عهده مهدی نیست، اون استارت زنندش بوده. رهبری میفته دست کی؟ دست اعضا. سنت نو هم چی داره ماما میگه؟ میگه باید خدمات بچرخند. پس همین جوری که خدمات میچرخن در گروه ها، در ساختار کل هم باید بچرخه. کسی مالک انجمن نیست. اوکی، بیل ویلسون ثبتش کرد، دمش گرم، خیلی هم عالی، با دکتر باب، با بیل دادسون رفقایی بودن که اینا انجمن رو پایه‌گذاری کردن. مادر هنریتا، خیلی ها کمک کردن. خب عالی، هیئت مدیره تشکیل شد، عالی، کنفرانس تشکیل شد، عالی. اما ادامه رهبری باید یا دست کی؟ هیئت معتمدین. هیئت معتمدین رو کی انتخاب میکنن؟ نماینده گروه ها، اعضا در واقع. چرا؟ چون اعضا نماینده هاشون انتخاب میکنن، نماینده ها همین هیئت معتمدین رو انتخاب میکنن. در نتیجه هیئت معتمدین اساره اعضاست. خدا بیامرزه اندرو رو، خدا رحمتش بکنه. من بارها در جلسه یه چیز میدیدمش، این بنده خدا رو در جلسه هیئت نمایندگان تو خدمات جهانی هیچ خدمتی هم نداشت. فقط من تصویرش میدیدم، یه کلمه هم حرف نمیزد. از ابتدای جلسه تا انتهای جلسه هیچ صحبتی نبود، فقط بود، فقط بود. به عنوان یه عضو، گاهی اوقات هم به عنوان نماینده یه گروهی بود و ساکت اونجا نشسته بود و اگر رأی هم بود آنلاین رأیشو میداد، هیچ کس هم نمیفهمیدین اندروه، یعنی کسی نمیشناخیشون، نمیدونستین این بنیانگذار جلسه ماست، این بنیانگذار انجمن ماست. کی داشت میچرخوند رهبری میکرد انجمن رو؟ هیئت معتمدین. الان هم در حال حاضر 8 نفر معتمد هستن، کلاس A البته، کم درآمد. 1 نفرم معتمد کلاس B داریم، آقای علی، و 9 نفریم. حالا کابینه 12 نفره کامل نیست، 3 نفر دیگه هنوز جا داره برای معتمد کلاس B، غیر کم درآمد. دکتری باشه، پزشکی باشه، وکیلی باشه، به حال غیر کم درآمد باشه، حالا میتونه از اعضای الکلی‌ها باشه، میتونه از اعضای انجمن دیگه باشه، میتونه اصلا 12 قدمی نباشه، از انجمنی نباشه، مهم نیست. این 12 نفر هدایت میکنن، رهبری میکنن انجمن رو. کاری نداریم کی چیز کرده، کی انجمن رو به ثبت رسونده. این یک بار دیگه من مفهوم نه رو الان میخونم وسط جلسه. میگه رهبری خدماتی مطلوب در تمام سطوح UA برای اطمینان از صحت و درستی عملکرد ما در آینده ضروری میباشد. رهبری خدمات جهانی که روزگاری توسط بنیانگذاران انجمن انجام گرفت، اکنون باید ضرورتاً توسط معتمدین به عهده گرفته شود. و اینجا چی احتیاج داره وجود داشته باشه؟ شفافیت احتیاج داره. اگر اون هیئت معتمدین مسئولیت پذیر نباشن، ثبات نداشته باشن، انعطاف پذیری نداشته باشن، بصیرت نداشته باشن، و با شفافیت، از همه اینا مهمتر، با شفافیت خدمت نکنن، قطع به یقین دیگران نمیتونن اعتماد بکنن، ثبات از بین میره، کشمکش به وجود میاد. خب یکی از کارهایی که تو هیئت معتمدین اتفاق افتاده که بسیار میمون و عالی هستش، من بسیار دوست دارم این حرکت رو، اینی که یادم نیست کدومی که از اعضا پیشنهاد داد و هممونم موافق بودیم که آقا بیایم در آخرین یک شنبه ماه میلادی یک جلسه بذاریم با عنوان ملاقات عمومی با هیئت معتمدین، و در این جلسه تمامی تصمیمات رسمیمون رو به صورت نمادین اونجا انجامش بدیم. تصمیمات که در جلسه پرایویت میتینگ گرفته میشه، ثبت میشه تو گزارش، و در اونجا اجازه میدیم به اعضا بیان از ما سوال بپرسن. البته که هیچ کس به غیر از معتمدین حق رأی نداره در اون جلسه، اما حق سوال پرسیدن دارن و ما موظف میدونیم خودمون رو به توضیح دادن، به پاسخ دادن. این چی میشه؟ میشه شفافیت. اعضا میتونن بیان ببینن داره تو انجمن چه اتفاقی میفته، نماینده ها میتونن بیان ببینن معتمدینشون دارن چه تصمیماتی میگیرن. یکی از تصمیمات بودجه بندی بود. بچه بودجه بندی سال 2025 حتی بدون یک انتقاد، حالا یه چیزی هست به نام friendly amendment، اینا رو حالا لابلای صحبت هم میگم دوستان تجربه بگیرن تو جلسات اداری، بهش میگن پیشنهاد دوستانه. وقتی یک فردی یه پیشنهادی رو میده، مثلا هیئت معتمدین میاد پیشنهاد بودجه سال 2025 رو میده، یه چیزی وجود داره به نام friendly amendment یا پیشنهاد دوستانه که قبل از اینکه بخواد موافق و مخالف صحبت بکنه، گرداننده فرصت میده، میگه آیا کسی فرندلی امندمنت داره؟ آیا کسی پیشنهاد دوستانه داره؟ اون پیشنهاد دوستانه اینه که میگه به نظر من بیا این درصده رو تغییر بده. اگر پیشنهاد دهنده بپذیره اون پیشنهاد رو، پیشنهاد تغییر میکنه. و جالبه بسته پیشنهادی بودجه سال 2025 آقای ست که خزانه‌دار هیئت معتمدین هست ارائه داد، بدون یه دونه فرندی امندمنت، بدون یه دونه مخالف، یعنی هیچ کس به عنوان مخالف صحبت نکرد، فقط دو نفر سوال پرسیدن و سوالشون پاسخ داده شد، تصویب شد، به رأی گذاشته شد، تصویب شد با اکثریت آرا، یه دونه مخالف هم نداشت. این چیو نشون میده؟ اتحاد رو نشون میده، عشق رو نشون میده، مسئولیت پذیری رو نشون میده، نشون میده که هیئت معتمدین کارش رو به درستی انجام داده که رضایت همه نماینده ها جلب شد. هیچ کس با درصدها، با رقمها، با عددها مشکل نداشت، هیچ کس با نحوه بودجه بندی به کمیته ها مشکل نداشت، همه موافق بودن. این میشه رهبری درست. کاری هم نداریم که انجمن کی به صف رسونده، کی رئیسش بوده و کی چیز بوده، دائم میچرخه. این هیئت معتمدین میرن کنار، هیئت معتمدین بعدی میاد، همون سادگی که در یه گروه این گرداننده میره کنار، گرداننده بعدی میاد. این تیم کمیته میره کنار، اون تیم کمیته میاد خدمت ها میچرخه. در واقع مفهوم نو داره میاد میگه سنت نو باید در سطوح بالا، که در واقع باید عملا بگیم پایین تر چون مثلث معکوسه، در پایین ترین سطوح خدمات بایستی اجرا بشه. خب این پاراگراف رو که خوندیم، یه سوال داره. دوستانی که میخوان این سوال رو جواب بدن لطفا علامت سوال رو بزنن. وقتی که نقش رهبری را به عهده میگیرم، مفهوم نو به چه روشهایی من را تشویق میکند تا با ترس از شکست یا موفقیت روبرو شوم؟ خود من روز اولی که اومدم گردانندگی رو به عهده گرفتم، خیلی با استرس پنفلت گرداننده رو میخوندم. خیلی با استرس. چی منو تشویق کرد؟ این که تو انجمن خطا بکنی کسی خطا تو به روت نمیاره. حالا حسین گفت متاسفانه یه ذره صبوری بچه ها کم شده. چی منو تشویق کرد؟ فضای عشقی که تو جلسه بود، فضای دوستانه تو جلسه باعث شد من تشویق بشم. دیگه چی منو تشویق کرد؟ ساپورت و پشتیبانی اعضای با تجربه تر، باعث شد ترسام بره کنار و من این مسئولیت رو به عهده بگیرم. ترس از شکست، ترس از آبروریزی کردن، ترس از اینکه توپق بزنم رو دیگه نداشتم. رفتم انجامشم. یه ذره استرس داشتم خداییش، ولی انجامش دادم و وقتی انجامش دادم همه منو تشویق کردن و این باعث شد من بیام یه خدمت بالاتر بگیرم، یه خدمت بالاتر بگیرم که البته طبق مثلث معکوس اونها پایین‌تر هستن، خدمات پایین‌تر. یه روزی اومدم همین سمت چیزو داشتم، حسینو داشتم، مسئول کمیته اطلاع رسانی بودم، مسئول کمیته نشریات بودم، تو اکثر چیزا من خدمت کردم، گرداننده بودم، گرداننده ناحیه بودم، گرداننده گروه بودم، جلسه اداریشو عرض میکنم، انواع و اقسام خدمات رو اومدم گرفتم، یاد گرفتم. اولین باری که من نشریات رو خدمت گرفتم، بچه بگم بخندین. نمیدونستم داستان نشریات چجوریه. همین معصوم خانم تو جلسه است، فکر میکنم یادش بیاد که ما با هم جلسه بودیم، جلسه گروهی مشترک داشتیم، هوم گروپمون یکی بود، گروه درخشش. معصوم خانم یادشه. بچه من روی نشریات کشیده بودم، یعنی سود گرفتم. فکر میکردم که همونطوری که مثلا ساختار خدمات اینا رو میره چاپ میکنه، یه سودی میکشه روشون، به ما میفروشه و عملا محل درآمد شورای منطقه ایران فروش نشریاتش هست، گروه هم درآمد دارن. من میرفتم نشریات رو میخریدم، مثلا برگه بود اون زمان پمفلتا 500 تومن، مثلا فروخته بودم 1000 تومن. بعد که اومدم گزارش دادم، یکی از بچه گفت تو چرا پولت بیشتر از اونیه که ما بهت دادیم؟ مثلا 300 هزار تومن به من داده بودن، من 350 هزار تومن پول داشتم. کلی بچه ها بهم خندیدن، گفتن تو نباید سود بگیری، باید به همون قیمتی که میخری بفروشی. گفتم واقعا؟ خب چه فایده داره؟ گفتن آقا ما هدفمون اینه. یعنی شما ببینید چقدر ناشی بودم، ولی یاد گرفتم. از رانمان پرسیدم، رانمان گفت برو اینجوری جبران خسارت کن. تا 3 جلسه 4 جلسه من هی اعلام کردم بچه‌هایی که از من نشریه خریدن بیان پولشون رو پس بگیرن، اون مبلغ ما با تفاوت رو پس بگیرن. تهش هم یه نمیدونم 10000 تومان 15000 تومان رفتیم ریختیم تو سبد سنت هفتم و چندین بار من اعلام کردم آقا من اینجا اشتباه کردم، لطفا منو ببخشید. و بچه‌ها با عشق منو پذیرفتن. این تجربه من بود، تجربه شما رو میشنویم. محسن
خیلی ممنون، مرسی جان، سپاسگزارم، افتخار میکنم. من محسن هستم، یک کم درآمد. خب توی کتاب بزرگ من اشاره میکنم به در واقع کتاب بزرگ و فرامینی که توی کتاب بزرگ به من نشون داده شد. میگه که به عقیده ما هر تر مبارزه‌ای که با این بیماری الکلیسم با این روش حمایتی باشه و حمایت از وسوسه باشه و از این عضو باشه، با شکست یا محکوم به شکست میشه. چیزی که من توی این برنامه متوجه شدم اینه که باید برگردم به اون رفتارهایی که اون اعضای اولیه و اعضایی که ایثار رو یاد گرفتن در برنامه بهش نگاه کنم. در سنت نو و مفاهیم نو بخش عمده ای، یعنی شاید بگم 99% سنت نو و مفهوم نو اشاره میکنه به همون صفحات کتاب بزرگ. میگه انتظار متقابلی وجود ندارد برای کسی که داخل این برنامه است. جلب نظر کسی در واقع لازم نیست. موضعی تحمیل نمی شود. راه‌حلی که این بچه‌ها پیدا کردن و مسلح شدن به در واقع این بیماری کم درآمدی یا الکلیسم، میشه این رو دریافت که افرادی که توی برنامه هستن اصولا نگاهشون اینه که دیگران بهشون تسلط داشتن، ولی در اینجا رهبری و نگاه این اعضایی که دارن خدمت بکنن نگاه تسلطی نیست. خود کتاب هم میگه مایی که این راه متزلزل را پیموده ایم، از شما تمنا داریم که تعصب را در تمامی موارد، حتی در موارد مذاهب رسمی کنار بگذارید. چرا این رو میگه؟ یکی از دلایلش اینه که این افرادی که داخل برنامه هستن همیشه محکوم بودن به ضعیف بودن، همیشه محکومشون میکردن که شما نمیدانید. مثل الانی که در همه جوامع اینجوریه که اون شخصیت‌های دموکراسی بودن در برنامه رو در سطوح بالاتر در کشورهای دیگه ما داریم میبینیم، ولی به ظاهر. ولی دموکراسی حقیقی در برنامه انجمن میشه نگاه کرد، یعنی اصل دموکراسی، یگانگی و شادی رو ما میتونیم در این سطوح خدماتی توی انجمن ببینیم. چرا؟ چون خود کتاب میگه ما فقط به ضعف‌های انسانی که این ضعف‌هایی که این افراد دارن دیگه نگاه نمی‌کنیم، ما به نقاط قوت این افراد نگاه میکنیم. هیچی وقت نمیاییم مؤاخذه کنیم اون نقاط ضعف این افراد رو. چرا اینقدر این انجمن عزیزه؟ در قدم پنجمش که یک عضو وقتی که اعتماد میکنه به یک عضو دیگه، میگه این عضو از قابلیت رازداری باید برخوردار باشه. انجمن از قابلیت رازداری برخورداره. همین نکاتی که شما الان مطرح کردید. من فکر میکنم مهدی، نمیدونم وقتم تموم شد، من نمیخواد زیاده گویی کنم، اگه وقتم تموم شد برم استیکر بذارید که بدونم. این شخص باید از خیلی ممنون. سپاس، دوستتون دارم بچه. خدا نگهدار.
بازم محسن جان لطفا بیا مشارکت داشته باش توی سوالات بعدی حتما. ممنونم ازت. یه چند دقیقه هم تاخیر من داشتم، عذرخواهی میکنم، ساعت 7 باید گزارش خزانه‌دار رو میگرفتیم. برمیگردیم به خزانه‌دارمون و مجددا میایم ادامه مفهوم نه رو با هم صحبت میکنیم. از خزانه‌دار درخواست میکنم گزارش رو که با ما به اشتراک بگذاره.
درود آقا مهدی، خدمتتون هم قبول و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوب هم صبح همتون بخیر. امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، یک کم درآمد خدمتگزار شما دوستان خوبم، دوستان خوبم واریزی شما دوستان ثروتمندم. توی دیروز 130 تومن بود کل خزانمون، هم 2,589,000 تومن. که دوستان خوبم یک توجه اگه داشته باشین، یه مبلغشو که من باید واریز کنم به سایت به واسطه همین فایل هایی که توی گروه کلیون هست و شما دوباره داریم گوش میدین، انشالله این رو امروز یا فردا باید من واریز کنم، یه مبلغش کم میشه. سپاسگزارم بابت سخاوتتون، بابت ثروتمند بودنتون و عشق دادن به گروه و جلسه. مرسی آقا مهدی، من تمام.
سپاسگزارم و نتیجه این پولایی که پرداخت کردی در یک سال گذشته تبدیل شده حالا بخشیش به نشریات. چه نشریات خوبی بچه. یه پکیج 10 تایی فقط از سمت روسیه نشریه اومده، پمفلت اومده، پکیج 10 تایی که فکر میکنم 3 یا 4 تاش تایید شد، الباقیش رفت برای بررسی، در واقع زمان خریدن چون دیگه وقت نبود، برای سال آینده. 3-4 تا فقط پمفلت اینجا اومده، 2 تا پمفلت باز کمیته نشریات مستقلا خودش تولید کرده بود و 10 داستان دوم کتاب در واقع داستانهای UA تایید شده. کلی خبرهای جدید، کلی اتفاقات خوب افتاده و امسال سال پرباری بوده مخصوصا از نظر نشریات و این حاصل حمایت‌هایی بوده که شماها کردید، تک تک ماها کردیم از ساختار خدمات جهانی و امیدواریم که سالهای آینده شاهد رشد با سرعت بالاتری باشیم. ممنونم ازتون. خب بریم یه پاراگراف دیگه بخونیم. پاراگراف عنوانش هست مقاله ای درباره رهبری. من واقعا فکر نمی کردم مفهوم نو ارتباطی با بهبودی از کم درآمدی و کمتر از حد بودن داشته باشد. بنابراین آن را نادیده گرفتم. سپس روزی در حین خواندن نشریه برنامه دیگر به مقاله بیل دبلیو درباره رهبری برخوردم. برخی از نوشته های او درباره مفهوم نو هست. من سه بیداری روحانی را تجربه کردم. اول از همه مفهوم بردباری، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری و بصیرت هست. این مفهوم هیچ ارتباطی با کامل بودن ندارد. دوم، پس از مطالعه رهبری خوب متوجه شدم باید دلیل تحسین کردنم از برخی از افراد که آشکارا رهبری خوبی ندارند را بیابم. در نهایت در مدرسه کسب و کار به من آموختند رهبری خوب ابزاری برای دستیابی به نتیجه مثبت کسب و کار است. با این حال مفهوم نو این ایده را بیان می کند. رهبری خوب وقتی به وجود می آید که تمایل داشته باشم خواسته نیروی برتر برای من به انجام برسد. سوال: انتظارات من از رهبر خوب چیست؟ یه دور دیگه من این پاراگراف رو می خونم. لطفاً دوستان این سوال انتظارات من از رهبر خوب چیست رو پاسخ بدن. ممنونم از خانم شیرین که به صورت لحظه‌ای گزارش خزانه رو میده. تا الان یک نفر ظاهراً واریز داشته. دوستان لطفاً شماره کارت توی صفحه چت هست. همینطور که گوش میدین به جلسه واریزیاتون هم انجام بدین که خزانه‌دار گزارشش رو در انتهای جلسه بده. من واقعا فکر نمی کردم مفهوم نو ارتباطی با بهبودی از کم درآمدی و کمتر از حد بودن داشته باشد. بنابراین آن را نادیده گرفتم. سپس روزی در حین خواندن نشریه برنامه دیگر به مقاله بیل دبلیو درباره رهبری برخوردم. برخی از نوشته های او درباره مفهوم نو هست. من سه بیداری روحانی را تجربه کردم. اول از همه مفهوم بردباری، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری و بصیرت هست. این مفهوم هیچ ارتباطی با کامل بودن ندارد. دوم، پس از مطالعه رهبری خوب متوجه شدم باید دلیل تحسین کردنم از برخی از افراد که آشکارا رهبری خوبی ندارند را بیابم. در نهایت در مدرسه کسب و کار به من آموختن رهبری خوب ابزاری برای دستیابی به نتیجه مثبت کسب و کار است. با این حال مفهوم نو این ایده را بیان می‌کند. رهبری خوب وقتی به وجود می‌آید که تمایل داشته باشم خواسته نیروی برتر را برتر برای من به انجام برسد. سوال: انتظارات من از رهبر خوب چیست؟ دوستان لطفاً انتظاراتتون رو از یک رهبر خوب بنویسین تو صفحه چت من بخونم برای بقیه اعضا. پیام خصوصی برای من بنویسین لطفاً. یه رهبر خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشه از نظر شما؟ کسی که میخواد جلسه رو رهبری بکنه، یه کمیته رو رهبری بکنه، توی هر یک از بخش‌های ساختار خدمات میخواد رهبری بکنه، حتی یه تایم کیپر، وقت نگهدار، چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ دوستان میتونن با ارسال پیام خصوصی به من بنویسن. خب مهناز گفته در درجه اول مهربان و صبور باشه. درود بر شما. انتظارات ما از رهبر. سعیدم میگه صبوری داشته باشه، پذیرش داشته باشه. اینا رو سعید گفته. آیدی پی: همین که انتقاد پذیر باشه. باریکلا. محسن شوخی کرده میگه پول زیاد داشته باشه. آیدی حسبی الله میگه کمالگرا نباشد. باریکلا. موسم از این شکلکای خنده هم فرستاده که تایید بکنه داره شوخی میکنه. خب مهناز میگه انعطاف پذیری. آها مرسوم میگه پارتی بازی نکنه. سعید میگه بی‌طرف باشه. باریکلا. هی ازش به دیگران استفاده کن. ها، از تجربه دیگران استفاده کنه. علی نوشته. نیما میگه اصول به شخصیت، اصول به شخصیت ها ترجیح بده. بارکلا. مثلا تو فرصت مشارکت نگاه به شخصیت ها نکنه. بارکلا. مثلا زمانی که شما رهبری یه جلسه رو داری به عهده میگیری، به یه نفر 3 دقیقه وقت ندی، به یه نفر 5 دقیقه، به یه نفر 20 دقیقه. اینجوری نباشه. آفرین. حمیده میگه خودمحور نباشه. آفرین. داوود میگه خشک نباشه. آفرین. یعنی انعطاف پذیری داشته باشه. مرضی میگه عدالت داشته باشه. سید میگه بدون تعصب خدمت بکنه. باریکلا. مهناز میگه مؤدب باشه. باریکلا. معصوم میگه خودخواهانه رفتار نکنه. درود بر شما. عالی. اینا همه خصوصیت های یه رهبره. پس صبور باشه، همدلی داشته باشه، انعطاف پذیری داشته باشه، حق اشتباه کردن به دیگران بده، مسئولیت پذیر باشه، منظم باشه. از همه اینا ما تو برنامه یو ای هستیم. تایم تایم تایم، زمان زمان، خیلی مهمه. رأس ساعت بیا تو جلسه. اینجوری نباشه 20 دقیقه بعد از جلسه بخواد بیاد. رأس ساعت بیاد، کلیدو بندازه، درو باز کنه، بچه ها علاف نشن. آره، مسئولیت پذیر باشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. بصیرت داشته باشه. آفرین بر شما، لطف داری سید جان، ممنونم ازت. استقلال و بی‌طرفی داشته باشه، ماتینا گفته. درود. عالی عالی. بریم سراغ ادامه. تمرین. عنوان پاراگراف هست تمرین، عذر میخوام، تمرین بردباری. یه ذره فاصله افتاده بین تایتلش. تمرین بردباری. وقتی به یو ای آمدم لذت خدمت کردن را چشیدم. همچنین در این فرایند بردباری را یاد گرفتم. فهمیدم تحمل آزار بردباری نیست، بلکه نشانه ای از عزت نفس پایین است. خیلی جملهش قشنگ بود بچه ها. یعنی بارکلا داشته، یعنی این باید با آب طلا نوشتش. یه بار دیگه میخوایم جمله رو. فهمیدم تحمل آزار بردباری نیست، بلکه نشانه ای از عزت نفس پایین است. همچنان که در برنامه پیشرفت میکردم، عزت نفس من نیز افزایش یافت. ادامه تحصیل دادم، حرفه ای را شروع کردم و در شغلم نقش های رهبری به من داده شد. بسیاری از تصمیمات را بر اساس اصول یو ای که از طریق کارهای خدماتی یاد می گرفتم اتخاذ کردم. وقتی یاد گرفتم خیلی نسبت به خودم منتقد نباشم، از دیگران نیز کمتر انتقاد می کردم. گاهی در جلسه کاری احساس می کردم یکی از اعضا سعی دارد در پروژه اعمال کنترل کند. تلاش می کنم تمرین بردباری کنم، زیرا صحبت‌های همان فرد در مورد دردهایی که تجربه می کند را شنیدم. قضاوت نکردن دیگران به من کمک می‌کند تا وحدتمان را تقویت کنم. یو ای به من کمک کرده است تا فرد محبوب و مهربانی که می‌خواهم باشم. هر روز به این هدف نائل نمی‌شوم. با این حال وقتی تمرین بردباری می‌کنم، به مسئولیت‌هایم رسیدگی می‌کنم و با قلب و ذهنی باز و انعطاف‌پذیر باقی می‌مانم. نسبت به خودم و دیگران احساس محبت می‌کنم. چشم‌انداز من باید نیروی برتر من و سایر اعضا را در بر داشته باشد. حفظ وحدت مهارت‌های رهبری را در من و همچنین در اطرافیانم تقویت می‌کند. سوال: تمرکز بر روی خودم چگونه می‌تواند به من کمک کند تا نقش مثبتی را در رهبری نسبت به دیگران به عهده بگیرم؟ یه بار دیگه می‌خونم سوالو. تمرکز بر روی خودم چگونه می‌تواند به من کمک کند تا نقش مثبتی را در رهبری نسبت به دیگران بر عهده بگیرم؟ دوستانی که میخوان پاسخ بدن این سوال رو، علامت سوال بزنن. اگه یه دوستی قبلا مشارکت کرده، ایرادی نداره، دوباره میتونه مشارکت کنه. بله 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 محسن جان، چرا که نه، بفهمید. میکروفونتون رو باز کنید، شما چون تو صف
بله.
الان که نیست. بله بفهمید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم ازت، چون صحبتم ناتمام مونده بود به خاطر این. خیلی وقتا من توی برنامه مثلا
خلافات خیلی شدیدی داشتم با همسرم. میرفتم خونه به خاطر اینکه من الکل مصرف میکردم و یک الکلی واقعی بودم، حالا قطع مصرف کرده بودم، اون موقع اصلا یو ای نبود، ولی خب میخوام تمرینات روحانی که کتاب میگه بگم خدمتتون. وقتی میرفتم خونه میدیدم که مورد انتقاد شدیدی بودم، یعنی فاجعه بود اینجوری بگم. ببین تنها چیزی که میتونست به من کمک کنه این بود که بچه یک واژه‌ای توی کتاب من توی بیانات دکتر باب بود خونده بودم، میگفت که وقتی میرفتم خونه همسرم رو میدیدم میگفتم خدایا تو اول باش بعد من میرم. چرا؟ چون تکانه هایی که توی روابط بین افراد هست، چه در جلسات چه در دوامه حالا بیرونی، نمیدونم توی مسائل مثلا خدماتی، سطوح خدماتی کاملا مورد انتقاد هم اصولا رهبرا یا افرادی که احساس میکنن این نیت رو دارن میخوان تسلطی پیدا کنن. توی کتاب بزرگ خیلی قشنگ مهدی به این مسئله اشاره میکنه، میگه اکنون وظیفه شما در جایی که امکان حد اکثر کمک به دیگران رو فراهم سازد. ببین یه رهبر خوب به همه جای دنیا باید سفر کنه، سفر نه به معنای اینکه قدم بگذاره، نه، به معنای اینکه در قلب افراد سفر کنه. انقدر باید جاذبه داشته باشه، انقدر این یا از کجا میاد؟ در بهبودی شخصی شکل میگیره. در کجا؟ در جایی که دندان روی جگر بگذاره. تو مورد انتقاد بودی بارها، تو بارها خیلی شرایط رو برای دیگران واسه شرایط بدی برای دیگران بودی. امروز اگر دندان روی جگر میذاری نه به معنای اینه که تو داری آدم خوبی میشه، نه، به معنای اینه که داری دیگران رو به مسیری که بهش نیاز دارن در جایی هستی که خداوند داره از وجود تو استفاده کنه. به خاطر اینه که میگه فکر نکن خودت رو والاتر تصور نکن، فکر کن کسی نشدی. معناهای متفاوتی داره. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. سپاس از شما.
لبت گرم، متشکرم. من این پنفلتون رو بکنم چقدر دیگه داریم؟ اگه در حد یه پاراگرافه آره بخونیم که یه برای جلسه بعد چیزی باقی نذاریم. اینو من میخونم. الگوسازی رفتارهای سالم عنوان پاراگراف هست. دوستی که تو صفحه میتونه هم راجع به این سوال قبلی هم راجع به سوال بعدی که داریم میخونیم جواب بده، فرق نمیکنه. الگوسازی رفتارهای سالم. زمانی که برای اولین بار به یو ای آمدم از خودم پرسیدم چه کسی رهبری اصلی در خانه ام را بر عهده دارد. باورم این بود که باید من باشم، اما خود را در کشمکش های قدرت و تعارض با همسرم یافتم. در خانم هیچ رهبری فردی خوبی در هیچ سطحی وجود نداشت. هرگز روابط سالمی برایم الگو نشده بود. نمیدانستم چگونه رابطه فردی سالم ایجاد کنم و نمیدانستم چگونه کشمکش های قدرت و تعارض را حل کنم. آمدن به یو ای برای نجات ازدواجم کافی نبود، اما روابط سالم را به من یاد داد. خیلی قشنگ بود این جملهش، دوستش داشتم. آمدن به یو ای برای نجات ازدواجم کافی نبود، اما روابط سالم را به من یاد داد. مفهوم نه در تمام سطوح خدماتی برایم الگو شد. دیدم تعارضات در جلسات با وجدان گروهی حل می شود. وقتی اعضا با یکدیگر اختلاف نظر داشتند به آنها اجازه داده می شد احساسات و نظرات خود را بدون اینکه تحقیر شوند به اشتراک بگذارند. مشاهده این رفتارها و نگرش‌ها به من فرصت داد تا به لحاظ عاطفی و روحی رشد کنم. روابط سالم در گروه و زندگی شخصیم را کم کم تجربه کردم. امروز رهبری اصلی را در خانه‌ام بر عهده دارم، اما اطاعت اجباری نمی کنم. مشارکت آزاد و صادقانه احساسات، افکار و باورها را پذیرا هستم. به این ترتیب هنگامی که همسرم تجربیات، نیرو و امیدش را با من به اشتراک می‌گذارد استفاده می‌کنم. سوال: چگونه می‌توانم مفهوم نه را در تمام جنبه‌های زندگی‌ام تمرین کنم؟ بچه‌ها من یه تجربه به شما بدم داغ. در همین فاصله کنفرانس که خیلی خسته کننده است، انصافی خیلی، یعنی دیگه اون ساعت 11 که می‌دونن لحظه شماری می‌کردم این دعا رو بخونه، ما بریم. اینقدر دیگه استخونامون به درد می اومد. یه 45 دقیقه توی کل کنفرانس یه آنتراک داره، حالا آنتراک ها اکثرا 15 دقیقه ایه، ولی یه آنتراک 45 دقیقه ایه. تو فاصله 45 دقیقه من اسمس هامو چک کردم، خانم محشید یه مشکل فنی براش پیش اومد، از زوم پرت شده بیرون و زنگ زدم بهش که بهش کمک کنم که با استفاده از یه نرم افزاری بتونه کیفیت اینترنت رو بهتر بکنه، تو زوم چیز بکنه. نرم افزاری هست به نام چکن، تحریم‌های ایران رو دور میزنه، چون معمولا چیز فیلتر نیست، زوم فیلتر نیست، ولی گاهی اوقات اون سرورهای زوم که تو امریکا هستن ما ایرانی‌ها رو می‌بندن. کاری نداره. راجب این یه در صحبت کردیم و بعد دیگه وقت بیشتر بود و یکم گپ زدیم با هم و محشید خانم راجب یه چیزی گفت. گفت آقا مهدی، من الان یه کارگروهی را انداختم، دارم یه کسب و کار جدیدی را میندازم و توی این کسب و کارم دارم از مفاهیم یو ای استفاده میکنم، دارم از سنت ها استفاده میکنم، دارم مفاهیم رو به اجرا میذارم، مثلا تفویض اختیار میکنم و وقتی تفویض اختیار میکنم میگم بچه دیگه از من نپرسید، برید انجامش بدین. راجب اتحاد صحبت کرد، سنت یک، که چه شکلی سنت یک رو داره تو اون تیمی که جمع کرده داره چیز میکنه. صحبت از اشتراکات مالی کرد که چه شکلی برنامه مالی رو جوری چیدم که همه راضی باشن و این اتحاد حفظ بشه. این الان تجربه یه عضو بود، داشت تجربه نیرو و امیدش رو خانم محشید با من به اشتراک میگذاشت در مورد این که چگونه اصول یو ای رو برده تو کسب و کارش. یه زمانی من اگر یه مسافرت میخواستم برم، دلم میخواست اون جایی که من میخوام غذا بخوریم، دلم میخواست اون جوری که من میخوام مسافرت بکنیم، اون هتلی رو که من میخوام بریم. ولی امروز با تمرین کردن از طریق خدمت کردن در یو ای کلی من رشد شخصیت پیدا کردم. من مهدی ادعا میکنم رشد شخصیت پیدا کردم. من دیگه اونطور خودخواهانه که در گذشته مسافرت میرفتم مسافرت نمیرم. امروز صبوری بیشتری دارم، انعطاف پذیری دارم، رای گیری میکنم، گاهی اوقات رهبری میکنم یک مسافرت رو. همین پارسال بود که ما فکر میکنم 3 تا 4 تا ماشین بودیم، 4 تا یا 3 تا حضور ذهن ندارم ولی 3 تا رو مطمئنم، 3 یا 4 تا ماشین بودیم که آره دیگه 4 تا ماشین بودیم، رفتیم سمت چابهار و جای شما خالی منطقه به نام درک و عملا رهبری به عهده من بود. زمانی که میخواستم غذا چیز کنم میپرسیدم که کسی هست مثلا تون نخوره، میدونستم مثلا این 2 نفر غذای تون نمیخوان، اونجا غذاشون یه ذره تنده، کیا تند میخورن کیا تند نمیخورن. و وقتی میخواستم یه چیزی رو سفارش بدم حواسم به همه بود، این انعطاف پذیریه. بچه فلان جا بریم نظراتو میپرسیدم، سعی میکردم بر اساس خرد جمعی، این چیه سنت دو رو میآوردم تو مسافرت، سنت دو رو می آوردم تو مسافرت، سنت یک رو می آوردم تو مسافرت. یه جاهایی می دیدم نه اینا با هم چیز ندارن، مثلا رفته بودیم این چیزی یه مجتمع خیلی بزرگی هستش که میان خرید میکنن تو چابهار، مرکز تجاری چابهار. گفتم آقا هر کسی، زن شوهرها بچه‌ها میخوان برن خرید بکنن، برید تو هر جایی میخوان تو هر پاساژی برید خرید بکنن، فقط ساعت فلان اینجا باشید. تفویض اختیار اجازه دادم اون اختیارات به دیگران واگذار بشه، خودشون تصمیم میگیرن برای خودشون، اینجا دیگه دخالت نکردم تو امورشون. و انقدر جالب بود که هنوز بچه ما میگن میشه امسالم بریم، میشه یه دور دیگه مسافرت دیگه برنامه ریزی بکنیم. این همون مهدی حال به همزنی بود که یه روزی اگه یه نفر با من میومد مسافرت میگو من دیگه با مهدی جایی نمیرم. مفهوم نو این شکلی میتونه بیاد تو جنبه های زندگی. هم سوال قبلی رو میخونم، همین سوال فعلی رو یه بار میخونم، دوستانی که میخوان مشارکت کنن الان از سوال بزنن. تمرکز بر روی خودم چگونه میتواند به من کمک کند تا نقش مثبتی را در رهبری نسبت به دیگران بر عهده بگیرم؟ سوال آخر، چگونه میتوانم مفهوم نه را در تمام جنبه های زندگیم تمرین کنم؟ میشنویم مجید رو، بفهمید مجید جان.
سلام دوستان، صبحتون بخیر. سلام آقا مهدی و همه خدمتگزاران و گروه. خدا رو شکر میکنم، عضوی از یو ای هستم. من بیشتر در مورد سوال قبلی، چگونه تمرکز بر خودم، یه تجربه‌ای دارم. اخیراً توی اتحادیه تعاونی روستایی من تو منطقه که هستیم عضو شدم و به ام رأی دادن جز هیئت رئیسه. من حتی توی هیئت رئیسه میخواستم منو بذارم رئیس هیئت مدیره، ولی من به دلیل مشغله کاری که داشتم قبول نکردم اخیرش. ولی الان اکثر نظرها رو از من میخوان. یه مدیر عامل قبلی بوده، متاسفانه یه پولشویی های انجام داده و باعث درد سر شده. حتی هفته قبل من حال میخوام تجربه بدم در این زمینه که خدا رو شکر میکنم امروزم تو این گروه بودم. احتمالا امروز یا فردا جلسه ای داریم و این سوال به من کمک خواهد کرد که من اگه اونجا حالا رهبر باشم، جدا از حب و بغضها، جدا از مخواهات شخصیتی، یه نظر درستی بدم. آقا مهدی و دوستان عزیز، میگم دو هفته قبل من تا بازد از تهران اومد کرمان و بعدش ما هم رفتیم و اینا. الان متوجه شدم این اعضا قبلی هیچ کدوم سهامدار نبودن واقعا. یعنی چون یکی از شرایطش این بود که اینا باید همه سهامدار باشن، حتی یک سهم از این شرکت تعاونی پمپ بنزین داره، چند تا سوله داره، املاک و مستغلات زیادی داره. متاسفانه نزدیک 800 نفر عضو بودن از روستایی ها، نزدیک 40 سال پیش سهام خریدن، اکثرشون فوت کردن. الان خدا رو شکر میکنم من توی برنامه هستم، اینجای این ای و ای هم بودم و دارم یه درکی میرسم. واقعا این سال من باید آروم باشم، یعنی اگه بخواد رهبری کنم اول اون حب و بغضا و ننخواهات شخصیتی. چون دو هفته پیش از کرمان به من زنگ زدی که از حالا تو اتحادیه بود، گفتش اگه خودت بشی مدیر عامل نونه تو روغنه و من از این نون میترسم نیستم آقا مهدی. یعنی واقعا باید من تو برنامه باشم. یه دور قدم یوهی رو کار کردم، دور و دوم حالا قدم اول رو کار کردم، قدم دوم حالا نمیدونم، فکر کنم شاید بخواهم رانوه هم عوض کنم. میگم خیلی عالیه، خیلی عالیه. خدا شکر میکنم که تو یو ای هستم و از تجربه شما دوستان دارم استفاده میکنم. تشکر آمدی و از خدا میخوام بگم تو رهبری همین که اونی که واقعیت ها رو ببینه. حتی هم مدیر عامل قبلی که حال پولشویی انجام داده گفت آقا تو ما آروم باش، ما این مسائل رو میذاریم کنار، راه رو پیش میریم، تک تک اینا رو سیرگی میکنیم. بالاخره حالا نمیخوام نمیدونم بگیر با من، چون یه سری پولای باید برگرده، یه املاک گرفته شده و میگم باید من آروم باشم و بتونم اگه قرار باش رهبری کنم، بعضی موقع باید برم کنار اصلا بزنم ببینم همین تفویض اختیار بدم دیگران کار کنم. ممنونم، تشکر، تمام.
دوست دیگه هست بخواد پاسخ بده به این دوتا سوال؟ و همینطوری که میگی بچه دقت داشته باشین، گمنامی اصل مهم جلسات ما هستش. هر چیزی که اینجا میشنوین از اینجا بیرون نره لطفا.
بله، تمرکز بر خودم چگونه میتواند به من کمک کند تا نقش مثبتی را در رهبری نسبت به دیگران به عهده بگیرم؟ نکته دوم، سوال دوم، چگونه میتوانم مفهوم نه را در تمام جنبه های زندگیم تمرین بکنم؟ کسی میخواد پاسخ بده این دو سوال رو؟ در مورد اصل رهبری که تمرکز داره بر چرخش خدمات، که میگه درسته که انجمن یه زمانی توسط بنیانگذارانش هدایت میشده، ولی بایستی هدایت انجمن به هیئت معتمدین که توسط نماینده ها تفویض اختیار میشه بهشون اداره بشه انجمن. مثال سادهش هم اینه، درسته یه گروه رو یه نفر، دو نفر، سه نفر میاد استارت میزنه، ولی مدیریت اون گروه، گردانندگی اون گروه که در واقع ما بهش میگیم چی؟ میگیم رهبری. رهبری اون گروه، لیدرشیپ، به کیا واگذار میشه؟ به اعضای اون گروه. در انحصار کسی نیست و اون اعضا هم دائما خدمات توشون میچرخه. این اصل مفهوم نوحه. صحبت از رهبری میکنه. رهبری در دل هاست، رهبری با مثال زدن هاست، رهبری با رفتاری هستش که ما از خودمون نشون میدیم. وقتی من میام اینجا یک خدمتی رو به درستی انجام میدم، میتونم رهبر خوبی باشم برای تازه وارد. و تازه وارد با نگاه کردن به ما اعضای با تجربه هستش، اعضای قدیمی تر هستش، که یاد میگیره چگونه خدمت بکنه و او هم تبدیل به یک رهبر بشه. مفهوم نه داره بر این اصل پافشاری میکنه که تک تک اعضا در انجمن رهبر هستن. تک تک اعضا در انجمن میتوانند رهبر باشن، پتانسیل رهبری دارن. به همین سادگی که ما یک عضو تازه وارد رو میمی خدمت بهش میدیم، بیا مثلا وقت نگهدار شو، بیا این پنفلت رو بخون، بعد بهش میگیم بیا گرداننده جلسه‌مون شو. بله، یه پنفلت میذاریم جلوش، تو گردانندگی، تو رهبری کن ما رو. به همون سادگی که تو رهبری کن ما رو برای دعای آرامش ورود جلسه، تو رهبری کن ما رو برای دعای خروج جلسه. یعنی رهبری های کوچولو کوچولو رو به دیگران تفویض میکنیم و دیگران هستن که تمرین میکنن و یاد میگیرن و تک تک اینها روزی تبدیل به ستونهای انجمن میشن. بعد ما خدمت کردن رو، رهبری کردن رو اینجا یاد میگیریم، میریم تو خونه و زندگی محل کارمون اجراش میکنیم. یه چند دقیقه فرصت هست، در حد یکی دو دقیقه سه دقیقه، اگر کسی میخواد پاسخ بده این سوال رو. درود بر شما. اگرم کسی نیست که دیگه میریم سراغ خدمت خدمتگزاران. ظاهرا کسی تمایل نداره، من ضبط رو متوقف میکنم و میریم سراغ خدمت خدمتگزاران. دو دقیقه زودتر.